اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خوب دستور داده علی را دوست داشته باشید، همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سمولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ خواهی اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود بخیر؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ایام رو حالا بعض از دوستان میدونن در این ایام اتفاقات افتاده، هرچند شاید گفتنش خوب نباشه، ولی اونایی که به هر حال در جریان هستن برای اونها به خصوص تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یکی از دشمنان اهل بیت، یکی از کسانی که در حق شیعیان اهل بیت بسیار بسیار ظلم کرد با فتاواش، همین روزها از دنیا رفت و به اسلافش پیوست. خدمت همه بینندگان عزیز، حالا اونایی که نکته رو گرفتن گرفتن، اونایی هم که نگرفتن دیگه دنبالش نگردن. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد، برنامه‌ای که شما میتونید با شماره هایی که زیرنویس میشه تماس بگیرید، چه شیعه و چه سنی، و اگر مطلبی دارید، حرفی دارید، درد دلی دارید، اگر نکته‌ای می‌خواید بگید برای تأیید عقاید شیعه، ما در خدمتون هستیم. و اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، باز در حد توانمون میتونیم انشاءالله خدمتون باشیم و پاسخ بدیم. و اگر هم برادر عزیز اهل سنتی هست که می‌خواد بیاد از مذهب خودش، از عقاید خودش، از باورهای خودش دفاع کنه، این تریبون در اختیار شماست، تریبون است آزاد. ما نه حرفی از شما رو سانسور میکنیم، نه مطلبی شما رو قطع میکنیم. با خیال راحت بیایید حرفتون رو بزنید. اگر حرفی هست، اگر حرفی دارید، صحبتی دارید، استدلالی دارید، این گوی و این میدان، بفرمایید صحبتتون رو بکنید. ما استقبال میکنیم و از حرف حق رو هم حتما اگر حق باشه تردید نکنید که خواهیم پذیرفت. حالا قبل از این که خدمتتون عرض کنم، من تماس شما بینندگان عزیز رو واسط کنم، یک روایتی بسیار زیبایی رو از کتاب فیض القدیر علامه محمد عبدالرؤوف مناوی بخونم که از علمای بزرگ اهل سنت و تا حدی حتی سلفی مسلک هم هست. فیض القدیر شرح جامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، اصل کتاب مال آقای سیوطی هست، جامع الصغیر، و آقای محمد عبدالرؤوف مناوی این کتاب رو شرح زده در جلد چهارم از این کتاب، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت در سال 1422 صفحه 641 حرف قاف، یک روایتی رو نقل میکنه با این مضمون که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد در ادامه این روایت یک مطلبی رو از تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوری، اون عالم بزرگ و جلیل القدر اهل سنت نقل میکنه که نکاتی بسیار زیادی رو میشه از این روایت استفاده کرد. می نویسه فی تاریخ نیشابور لل حاکم، حاکم نیشابوری، ان علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین لما دخل نیشابور کان فی قبه مستوره علی بغله شهباء. وقتی حضرت امام علی ابن موسی الرضا صلوات الله علیه وارد نیشابور شد، در یک هودجی مستور بود، پوشانده شده بود، سوار بود بر یک بغله شهبا، یک اسب سفید، اسب سفید سوار بود و فعرض له الامامان الحافظان ابو زرع الرازی و ابن اسلم توسی و معهما من اهل العلم والحدیث من لا یحصا. حافظ ابو زرع الرازی و ابن اسلم محمد ابن اسلم توسی دو تن از بزرگان از اساتین علم حدیث اهل سنت آمدن پیش امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و به همراه او تعداد زیادی از علمای اهل سنت بود که قابل شمارش نبودن از نظر تعداد. این دو آمدن پیش امام رضا و گفتن ایها السید الجلیل ابن سادت الائمه. خیلی تعبیرات مهمه، کتاب شیعی نیست تا به خدا، کتاب فیض القدیر آقای مناوی هست که از تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری داره نقل میکنه. ای سید جلیل، پسر سادات که همه ائمه بودن، به حق آبای کل ادهرین و اسلاف کل اکرمین، تو رو به حق پدران ادهرت، پاکت و اسلاف گرامیت، گذشتگان گرامیت، الا ما ارایتنا وجهک المیمون، که چهره زیبای خودت رو به ما نشون بدی و یک روایتی از پدرانت، از جدت برای ما بخوانی. ببینید خیلی نکته از همین یک جملهش که این دو عالم بزرگ اهل سنت، از بزرگان تاریخ حدیث اهل سنت، آقای ابو زرع رازی و محمد ابن اسلم توسی، میان به امام رضا، او رو به حق پدرانش قسم میدن. که میدونی امروز علمای وهابی، علمای سلفی، همین کسی که همین روزا از دنیا رفت و به سلفش پیوست، قسم خوردن به غیر خدا رو شرک میدونستن، توسل به غیر خدا رو شرک میدونن، قسم دادن به غیر خدا رو شرک میدونستن. ولی این عالم بزرگ ابو زرع رازی و محمد ابن اسلم توسی که شما وهابیای امروزی انگوش کوچیکه اینا هم نمیشید، میان امام رضا رو به حق پدرانش قسم میده و این خب مخالف عقیده و باور شماست. میخوان چهره امام رو ببینن. چقدر این دو نفر یا بقیه کسانی که اونجا بودن شانس داشتن و چقدر خدا بهشون به هر حال شانس داده بود و رحمت کرده بود که تونستن چهره امام رضا رو ببینن. امام رضا چهره خودشون رو نشون دادن و اقر عیون الخلایق برؤیت طلعتهی، چشمان مردم با دیدن طلعت حضرت علی ابن موسی رضا روشن شد. این اصلا تعبیرات بسیار زیبایی است. و تا اونجایی که میگه مردم وقتی چهره امام رضا رو دیدن و ناس قیامون علی طبقاتهم ینظرون ما بین باکن و ساخن، مردم ایستاده بودن، همه یکی گریه میکرد، یکی ناله میزد، یکی خودش رو به خاک میمالید و متمرقون فی التراب، یا چهره بر خاک میمالیدن، خودشون رو خاکالود کرده بودن از دیدن چهره حضرت امام علی ابن موسی رضا، داد میزدن، فریاد میزدن و مقبلون لحافر بغلتهی، حتی خدمتون عرض کنم و مقبلون لحافر بغلتهی، میمدن خدمتون عرض کنم پای اسب و اون پای اسب حضرت امام علی ابن موسی رضا رو میبوسیدن. اون چی میگن وقتی به پا میزنن؟ سم اسب حضرت امام علی ابن موسی رضا رو هم میبوسیدن. تا جایی که صدا فریاد بلند شد، سر و صدا زیاد شد، فصاحت ائمه الاعلام، اون علمای بزرگ فریاد زدن معاشر الناس انصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم، مردم آرام باشید، ساکت باشید، استفاده کنیم از حضرت علی ابن موسی رضا، یه چیزی بشنویم که به ما سود داشته باشه، با داد و فریاد ما رو اذیت نکنید. بعد خدمتتون عرض کنم حضرت امام علی ابن موسی رضا شروع کردن به خواندن روایت. حدثنا ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی علی زین العابدین عن ابی شهید کربلا عن ابی علی المرتضى قال حدثني حبیبی و قرة عینی رسول الله صلی الله علیه و آله حدثني جبريل حدثني رب العزة سبحانه، سلسله اون روایت سلسله الذهب که معروف شده به سلسله الذهب، امام رضا از اجداد خودش از پدران خودش تا از پیغمبر از جبرئیل و از خدا این روایت رو نقل میکنه، کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله، اعتراف به وحدانیت خدا، دژ مستحکم منه. هر کس اینو بگه وارد اون دژ مستحکم میشه و هر کس وارد این دژ مستحکم بشه هرگز عذاب نخواهد شد و وارد جهنم نخواهد شد. و بعد میگه امام پرده اون کجاوه رو انداختن و رفتن. میگه کسانی که حاضر بودن در این مجمع، در این جا، در این محل که از امام رضا نامه از امام رضا حدیث بشنون و بنویسن، 20,000 نفر فقط می نوشتن. الذين كانوا يكتبون فانافوا على 20,000، بیش از 20,000 نویسنده این حدیث رو از حضرت امام علی ابن موسی رضا نوشتن. و بعد قصه دیگه رو هم نقل میکنن که مردم این حدیث حضرت امام رضا علیه السلام رو با آب طلا می نوشتن و وصیت میکردن که این رو با اونها دفن کنن. همه این مطالبی که خدمتتون خوندیم مخالف عقاید و باورهای وهابیته. وهابی ها این روایت رو که میشنون عصبانی میشن، ناراحت میشن. نکات بسیار زیبایی در این روایت هست. اولا که بزرگانی مثل ابو زرعه رازی و محمد ابن اسلم طوسی نیازمند حدیث حضرت علی ابن موسی رضا است. اینا آمدن چهره علی ابن موسی رضا رو ببینن، قسم دادن به اجدادش و این مخالف باورهای وهابیت امروزی است، مخالف عقاید اونهاست. به حق آبای کل ادهرین و اسلاف کل اکرمین، این جمله وهابیت رو میسوزونه. و این که مردم این رفتار عاشقانه رو به حضرت علی ابن موسی رضا داشتن، چه احترامی کردن، چه اجلالی کردن، چه تکریمی کردن. میپرسیم از مردم امروزی اهل سنت، از وهابی ها به خصوص، از سلفی ها، چطور شده که شما امروز این احترام رو برای حضرت علی ابن موسی رضا قائل نیستید؟ چطور شده که امروز شما به زیارت اون حضرت نمی آید؟ چطور شده که به اسلافتون، به ابو زرعه رازی، محمد ابن اسلم طوسی، ابن خزیمه، ابن حبان و بقیه بزرگان اهل سنت که می اومدن به زیارت امام رضا، از اون حضرت خدمتتون عرض کنم حاجاتشون رو می گرفتن، شما به اونها اقتدا نمی کنید؟ خیلی مطلب روایت در این مطالب زیادی در این روایت هست، برداشت های زیادی میشه از این روایت کرد. 20,000 نفر حاضر شدن این روایت از حضرت امام علی ابن موسی رضا بنویسن که معروف شد به حدیث سلسله الذهب. و اون جمله معروف کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این روایت ثابت میکنه که علمای اهل سنت بسیار منزلت عظیمی برای اهل بیت علیهم السلام قائل بودن در یک دوره‌ای. اما الان اینجوری نیست متاسفانه. الان متاسفانه این رفتار با اهل بیت علیهم السلام نمیشه و ما امیدواریم، دوست داریم برادران عزیز اهل سنت وقتی میان تماس میگیرن بیان درباره این روایت، درباره رفتارشون با اهل بیت، اینکه آیا همچنان اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارن یا ندارن صحبت کنن. اگر بیننده اول رو به ما بگید. آقای سولتفور از خرم آباد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض تبریک به درک وصول شدن اول شیخ.
بله. بله، در خدمتتون هستم.
یک سوال داشتم. تو زیارت رجبیه یه قسمتی داره که میگه لا فرق بینک و بینهما الا انهم خلقک و عبادک. اینجا حالا برداشت خودم اینه که به جز صفات انحصاری خدا رو داره میگه، مثل صمدیت و خالقیت و ربوبیت. اگر میشه توضیح بدیم.
من نمیدونم این دعای رجبی سند داره نداره، خدمتتون عرض کنم باید بررسی سندی بشه این جملات، این دعاها. هر دعایی که خدمتتون عرض کنم ارزش این نداره که انسان عقایدشو بر اساس اونها بنا کنه که حالا نمیدونم بر اساس
من هم آیت الله جوادی عمودی اگر اشتباه نکنم هم خودم دیدم آیت الله بهجت داشتن توضیح میدادن اینو
من نمیدونم خود چه توضیحی دادن اونا که بیشتر از اون میخوای من توضیح بدم.
خب چون اون کلیپی که من دیدم تخلیه شده بود متاسفانه هر کاری هم کردم کلیپ اصلی رو ندیدم، یعنی پیدا نکردم کاملش رو. فقط یه کلیپ تخلیه شده توسط این وهابی‌ها پخش شده تو فضای مجازی که دارن ایراد شرک میگیرن تشیع.
خب بین ما و خدا هیچ فرقی نیست جز این که خداست ما بنده ایم.
یعنی میشه مثلا تعبیر همون انسان کاملی که خودش
دیگه فرق بالاتر از این دیگه، او واجب الوجود ما ممکن الوجودیم، او خداست ما بنده ایم.
درست.
اگر منظور این باشه نمیدونم، باید متن حدیث رو هم دید، بررسی سندی هم کرد، ولی خب اینا دلیل نمیشه که ما بر اهل بیت علیهم السلام غلو کنیم و غلو کردن رو ما خدمتتون عرض کنم جایز نمیدونیم در این حد. حالا نمیدونم، باید اگر ببینیم حضرت آیت الله بهجت و همینطور حضرت آیت الله جوادی چه گفتن. هست، میتونید اگر در اینترنت سرچ بزنید حتما پیدا میشه دیگه.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم آقا.
سلامت باشی برادر عزیزمون. بیننده بعدی اگر اسمشو بگید. آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای احمدی بزرگوار.
سلام دارم خدمت حضرت عالی استاد محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد شبکه حضرت ودیع است. سلام الله علیه.
بفرمایید.
من یک سوالی داشتم خدمتتون. شبکه های ناصبی وهابی میگویند در دریان زنج اعراب بافار وقتی عمر ابن خطاب خواست شخصا در این زنج شرکت کند، حضرت علی علیه السلام مانع او شد و به او گفت تو اصل عرب و مرده مردمی، اگر تو در این زنج کشته شوی مردم بدون از مرده میمانند. که من اعتقادی به این موضوع ندارم. یکی هم جناب امیر المومنین علیه السلام در خطبه شق شقیه ناصبین خلافت، یکی از آنها عمر ابن خطاب است، سخت مورد انتقاد و سرزنش قرار داده که این دو موضوع با هم متناقض است. خواستم حضرت عالی در این بار توضیح بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خداوند یار و نگهدار شما.
بله، خدمتتون عرض کنم بحث مشورت دادن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به خلفا و همکاریشون، اینا رو ما خیلی وقت پیش مفصل جواب دادیم. یک مقاله هم هست در سایت من، سایت تقیقاتی حضرت ولی هست که میتونید اون رو از سایت ببینید. خلاصه ای بحث من خدمتون میگم، حتی اگر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وزیر اعظم خلیفه اول و دوم و سوم شده باشه، نه تنها مثلا همکاری کرده باشه که نکرده، نه فقط این که مشورت داده باشه، وزیر اعظمشون هم اگر شده باشه، باز دلیلی بر حقانیت اون خلفا نمیشه. ما نمونه بارز قرآنیشو داریم که هممون میدونیم، هممون خوندیم. حضرت یوسف، اون پیامبر بزرگ خداوند، به دستور خداوند رفت به دربار فرعون زمان خودش و به دربار اونها رفت و نه تنها مشورت میداد، نه تنها همکاری میکرد، بلکه وزیر شد. نه که وزیر شد، که وزیر اعظمش شد، اون عزیز مصر شد، بالاترین مقام بعد از فرعون. بهتر از این همکاری؟ آیا این دلیل میشه که فرعون زمان حضرت یوسف آدمی خوبی بوده، موحد بوده، دیندار بوده؟ نه، هیچ کدوم اینها نبوده. گاه خداوند برای نجات خلق خودش کسان رو میفرسته به عنوان برای مأموریت. حضرت یوسف رفت برای مأموریت، برای نجات مردم مصر، و نجات داد مردم مصر رو از گرسنگی و نابودی. این دلیل نمیشه که خلفا خوب باشن، که امیرالمومنین به اینها مشورت داده، با اونها اگر همکاری کرده باشه که همکاری نکرده، حتی اگر همه کاره دوره خلفا هم بود، باز دلیل بر حقانیت اونها نبود. حق با امیرالمومنین بود، علی و ملحق و الحق مع علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین یک سری جاها به اینها مشورت داده، حتی من مواردش رو هم آوردم مفصل در چه جاهای مشورت داده. جاهای امیرالمومنین مشورت داده که اگر مشورت نمیداد دین نابود میشد. وظیفه امام حفظ دینه. امیرالمومنین وظیفش حفظ دینه. برای حفظ دین جانانه جنگیده. 124,000 پیغمبر زحمت کشیده، پیغمبر 23 سال خون دل خورده تا دین اسلام رو کامل کرده. امیرالمومنین چه جانفشانی هایی که برای حفظ دین نکرده. حالا به یه دوره‌ای رسیده که اگر مشورت نمیداد، مثلا یک از اون مشورت‌های معروفی که خدمتتون عرض کنم، نامه نوشتن به خلیفه دوم که 50,000 نفر ایرانی در همدان جمع شدن یا در نهاوند جمع شدن که اگر اینا برسن دیگه چیزی از اسلام باقی نمیماند. وقتی نامه به دستش رسید از ترس به حدی میلرزید که ابن عصمی کوفی میگه دندوناش به هم میخورد. روایتی که ابن عصمی کوفی نقل کرده، به دندوناش به هم میخورد. مردم صدای دندانهای خلیفه رو میشنید از ترس. مشورت کرد، صحابه رو جمع کرد، طلحه بود، زبیر بود، عثمان بود، عده زیاد از خدمتتون عرض کنم بزرگان بودن، با اونها مشورت کرد، از اونها سوال کرد، هر کدوم یه چیزی گفتن که قلبش آرام نگرفت، آرام نشد. میدونست که این مشورت ها نمیتونه اسلام رو حفظ کنه، تا اینکه مثل همیشه متوسل شدن و حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و از اون مشورت خواستن. امام هم به عنوان وظیفه خودش به اون مشورت داد و درست مشورت داد، واقعا مشورت دلسوزانه داد برای دلسوزی اسلام. گفت اگر خودت بری به این جنگ، که بقیه گفته بودن خودت برو فرمانده بشو، امیرالمومنین میدونست اگر ای بره خب اولین کسی است که فرار میکنه و اگر فرار کنه که دیگه چیزی از اسلام باقی نمیمونه و ایرانی ها میان اسلام رو نابود میکنه. به همین دلیل مشورت داد تو همینجا باش، یک کسی دیگر رو بفرست و او شخصی دیگه رو فرستاد و بالاخره نجات پیدا کرد دین اسلام. این همکاری ها، این مشورت ها هیچ دلیلی بر مشروعیت خلافت اونها نیست و نمیتونه باشه، بنابراین به اینها نباید متوسل بشن. نظر امیرالمومنین در باره خلفا کاملا واضحه، روشنه، ما صدها بار اینا رو خوندیم، هیچ جوابی هم ندارن. تا 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه هم جواب براش پیدا نمیکنن. روایتی در صحیح مسلم آمده به این مشورت ها و این همکاری ها اگر ثابت بکنن چیزی عایدشون نمیشه، فایده به حالشون نداره. بیننده بعدی آقای محمد فعلی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام جانم، خسته نباشید.
سلامت باشی، بفرمایید.
سلامت باشید. یه سوالی داشتم. ما در قرآن در مورد امر خلافت داریم که خداوند در آیات متعدد میگه که انی جاعل کل الناس اماما، یعنی در یک آیه اینو داریم و میگه که امر خلافت امر الهی است.
بله.
و حالا اهل تسنن که میان به آیه و امرهم شورا بینهم استدلال میکنن، در شیعه و در اهل تسنن ذیل تفسیری ذیل این آیه وجود نداره که بخوام بیان میگن که امر خلافت برای جانشینی، یعنی خلافت بعد از پیغمبر امر مردمی است. خب ما در سقیفه هم میبینیم که اومدن فرمایش پیغمبر رو، فرمایش خداوند رو نایزی گرفتن و با رأی گیری ابوبکر رو به عنوان خلیفه مسلمین و امام مسلمین تعیین کردن. حالا خب ما در قبالش هم تو همین حال زمان که امام زمان در غیبت حضور دارن، ما میبینیم که سید روح الله خمینی در 57 میلادی یک حکومتی رو به عنوان حکومت اسلامی رو میکنه و به رأی مردم میذاره که این حکومت رو بپذیرن و مردم هم این حکومت رو تایید میکنن. حالا این در زمانی که امام عصر وجود داره و حکومت لایق این امام هستش، وقتی امام خمینی میاد این حکومت رو به رأی مردم میذاره، آیا همون کاری نیست که سقیفه کرد؟
من جواب بدم یا صحبت دارید؟
بله، نه دو تا سه تا سواله، ولی این سه تا بخش، این بخش اولش بگی ممنون میشم.
ببینید داود عزیز، ما در زمان پیغمبر که پیغمبر حاضر بود، امیرالمومنین حاضر بود زمان امیر، ما در دوران غیبت هستیم. در دوران غیبت چی کار باید کرد به نظر شما؟ در دوران غیبت الان امام در بین ما حاضر نیست، خودش که نمیتونه بیاد حکومت به دست بگیره و انشالله میاد و زمانی که بیاد دیگه همه بساط این حرفا و مشورت ها و مجلس ها و نمیدونه اینها جمع میشه. ولی الان ما در دوره هستیم، چیکار باید بکنیم؟ به نظرت بهترین روش حکومت داری در دوران غیبت چه روشی هست؟ اینو باید صحبت کنیم، بحث کنیم، بررسی بکنیم. اونایی که اهل سیاستن بررسی کردن، خب به این نتیجه رسیدن این دموکراسی که الان دنیا بهش قائل هست، دنیا داره با این پیشرفت میکنه، بهتره و تصمیم گرفتن از این روش استفاده کنن. به نظر شما روش بهتر چیه؟ الان مثلا در دوران غیبت ما چیکار باید بکنیم؟ چی حکومت داره میکنه؟
در تاریخ داشتیم بسیار از علمای شیعه بودن که بسیار الان طرفدار داشتن و پیرو داشتن، اما در اینکه بخوان یک حکومتی رو در زمانی که امام زمان وجود داره انجام ندادن و مثلا در زمانی که آیه علامه مجلسی بودن به روحانیونی که در دولت میرفتن به اونا آخوندهای دربار میگفتن و
خود علامه مجلسی که شیخ الاسلام بود در دوره خودش، خود علامه مجلسی بزرگ شیعه که دیگه بهتر از علامه مجلسی ما در تاریخ شیعه نداشتیم و نخواهیم داشت، اون که شیخ الاسلام بود در دوره خودش،
شیخ الاسلام بود، اما در مسلک دولتی های بودن.
حالا این که بحثای جزئیات دیگه است، چون من حقیقتا خدمتتون عرض کنم تو مباحث سیاسی واقعا وارد نیستم، یعنی حقیقتا شما هر مبحث سیاسی از من سوال کنی من وارد نیستم. اتفاقا یک عذرخواهی میکنم، این جمله رو به کار میبرم، یکی از کسانی که فعال فضای مجازی هست یک نفر اومد ازش یه سوال سیاسی پرسیده بود، من دارم تعبیر ایشون رو میگم، نمیخوام مثلا اون تعبیر رو به کار ببرم. ایشون میگفت که من تو مباحث سیاسی گفتنش سخت، حالا میگم من اصلا به هر حال موضوع اینه که من اصلا تو مباحث سیاسی چیزی سر در نمیارم، در همین حدش که خدمتون گفتم در همین حد فکر میکنم کافی باشه. شما برنامه حضرت استاد ابوالقاسمی اگر تماس بگیرید، ایشون خریت فن توی مباحث و همینطور برنامه قبلی استاد سید محمد حسینی، دکتر سید محمد حسینی که دیگه توی موضوعات استادن میتونن دفاع کنن، حرف دارن برای گفتن. من واقعا توی مباحث حرف برای گفتن ندارم.
حالا از این بحث بعد حالا اینکه اصلا
همین صداتون من نمیشنم، صداتون از صدای استودیو اگه زیاد کنید در خدمتتون هست.
حالا درست از اون بحث حالا بحث خارج میشم. خب الان این کاری که امام خمینی انجام داد خروج بر امام هست یا نیست؟
اینا رو گفتم از شما، از خروج بر امام که ما که امام بودن شاه رو که قبول نداشتیم، مگه شاه امام بوده؟
ولی خب ما الان به سید روح‌الله خمینی گفتیم امام.
الانش امام به معنای لغویه، اینا که از این ما از این استفاده های کلمه امام برای همه علمامون در طول تاریخ داشت.
زمانی که پیغمبرم، اگر این امام لغوی باشه، زمانی که پیغمبر گفت و من کنت امام و هاذا علی امام، اونجا هم لغوی گفته دیگه؟
نه اونجا لغوی نیست، اونجا میخواد جانشین تعیین بکنه. پیامبر در مقام تعیین جانشین هست، اونجا فرق میکنه کلمش. ما کلمه امام رو ببینید، من خودم اینو کار کردم، بررسی کردم، یه زمانی شرح حال علمای شیعه رو مینوشتم در یک تحقیقی برای تقریبا تمام علمای شیعه. شما کتابهای رجالی رو ببینید، کتابهای تراجم رو ببینید، کلمه امام به کار بردش. کلمه امام معنای لغویش هست، شاه رو که ما امام. حالا من اصلا این موضوعات دوست ندارم بحث کنم دیگه. شما تشریف برنامه استاد ابوالقاسمی، برنامه حتی استاد عباسی هم زنگ بزنید، حرف برای گفتن دارم. من
وقت برنامه اونجا خیلی کمه،
نه همین یه ساعت دیگه شما اول برنامه تماس بگیرید واسه میکنم. شما ممنون هستیم. آقای محمد فعلی، آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر یزدانی بزرگوار.
من خوب آقای بهادری شما؟
الحمدلله. این ایام هم
مدت ها صدای شما رو نشنیدیم.
افتخار دارید. مشغول مطالعه بودم استاد.
احسنت.
حضرت استاد،
من
خداوند در 44 آیه در قرآن کریم،
بله،
مثلا بقره، آل عمران، سوره نساء، مائده، نور، محمد، بله، جمعه، حجرات، تحریم، 44 آیه نازل کرده، فرموده ای رسول من صحابه‌ای که در کنار شما هستن اکثریتشون مورد تایید من خدا نیستن.
بله.
اینو دیگه قشنگ آقایون برن بگردن. اما صحابه‌ای که من تایید میکنم آیاش اینه، انما يريد الله ليصب عنكم الرئيس اهل البيت ان اعتيناك الكوثر اليوم اكملت لكم دينكم انما وليكم الله ورسول و من الناس نشری نفس اتقای مرزانت الله یا ایا رسول بلغ ما اونجل علیکم ربه. دو تا سوره هم هست در سوره مبارکه فتح محمد رسول الله و لذین ما و اشد دو علف کفار و آخر آیم تایید میکنه میگه اون تیپی که خدا از اونا راضی هستن.
بله
اینا رو من تایید میکنم. حالا این آقایون را میگن آقا همه صحابه عادل هستن، آقایون وهابی جمعی این صحابه عادل هستن، ولی این آخوندهای رافضی مگه میذارن؟ این آخوندهای صفوی کار ما را خراب میکنن. آقا چرا؟ آقا اگه اینا نباشن تاریخ میگه این علی ابن ابی طالب اسم پسرش ابوبکر بوده، علاقه داشته به ابوبکر، ولی ما میگیم آقا تا قرن چهارم اسم پسر آقا محمد ابن الاصغر بوده، بعد از قرن چهارم عوض کردن شد ابوبکر. یکی از پسرانش عمرو بوده، بعد از قرن چهارم وابشو برداشتن شد عمر. خب این آخوندهای رافضی نمیذارن دیگه. علی ابن ابی طالب با ابوبکر، عمر، عثمان خیلی با هم خوب بودن، متحد بودن. خب حالا ببینید متحد بودن یا نه. ببینید در یک جا امام علی با عمر سر نماز مستحبی درگیر شدن. فرمود پیامبر که ای عمر نماز مستحبی به جماعت نمیشود. عمر گفت من دستور میدم، هازا نعمت خوبی، بدعت خوبی است. پیامبر گفت ولی من خوشم میاد، بدعت خوبی است، باید نماز مستحبی رو به جماعت بخونید. امام با عثمان هم سر همین قضیه درگیر شدن، در حج تمتع درگیر شدن، در حلیت گوش درگیر شدن. متوجه هستی؟
بله.
حالا ما سوال اون از این آقایون اینه که بابا جان اگر این آقایان با علی ابن ابی طالب خوب بودن، کدام از اهل بیت پیغمبر رو شهید نکردن؟ یعنی اونهایی که قرار بود امام بشون همه رو شهید کردن.
بله.
بیاین آقایون بابا این ماجرا رو زیر سنگ آسیاب عقلشون خورد کنن. آقایان اهل سنت، آقایون وهابی، شما میگی تمام صحابه عادلن، از ابتدا میگن عمر رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه، یزید رضی الله. بابا صحابه همه خوب یاران پیغمبر بودن، شما هم راست میگید. من نوعی میخوام وهابی بشم 100%. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از این صحابه علی ابن ابی طالبه. این معاویه صحابه بخشنامه کرد تا آخر عمرش بر بالای 17,000 منبر به علی ابن ابی طالب صحابه لن بفرستد. آیا کار معاویه خوب بوده یا بد؟ بله؟ جواب بدن دیگه. مگه نمیگید تمام صحابه عادل هستن؟ آیا معاویه کار بدی کرده؟ میگن نه. میگن بابا به عایشه، خانم عایشه جسارت نکنید، ام المؤمنین، ما هم میدونیم. چشم. خب این آیا خانم عایشه یه صحابه بوده، همسر پیغمبر اسلامه؟ یک هم صحابه امیرالمومنین، پسرعموی پیغمبر، داماد پیغمبر، اول کسی که اسلام آورد علی بود، علی خلیفه چهارم شما بوده یا نبوده؟ امام اول ما، او رو شهید کردیم، دخترش رو اسیر کردیم، پسرش رو شهید کردیم، شهر به شهر دخترش رو گردون دید. آیا این صحابه همه خوبن؟ میگن آقا همه خوبن، جسارت نکنید. تعدادی از همین صحابه خود فرزندان اماما را شهید کردن، اسیر کردن، میگن رضی الله عنه، عمرو آس رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه. پس اینا ملاکشون صحابه بودن نیست. اول کسی که در تمام جنگ ها اسلام پیروز بود علی ابن ابی طالب بود. اول کسی که پیغمبر فرمود فقط من علی هست که شایستگی دارد با فاطمه زهرا ازدواج کند، علی است. حالا چنان بلایی بر سر علی آوردن که تاریخ به خودش ندیر ندیده. اول آقایان بلا آوردن، بعد میگن چرا اینا بد نمیشن. آقا اینا به کدوم حضرت استاد آب مطهر کلر شده ای وحش شدن که هر جنایتی بکنن، هر بلایی به سر خاندان پیغمبر آوردن ولی بد نمیشن؟ اگر بگویید بالای چشم آقایان ابروز، میگن شما رافضی هستید. بابا نه. یک غیر خلیفه بر علیه خلیفه زمان جنگی تحمیل کرده، این خانم بد نمیشه؟ معلوم میشه یک سیاست پشت پرده بوده، یک سیاست سازمان یافته که تو الانم ادامه دارد. این رو اگر آقایون وهابیون بیان جواب بدن که بابا جناب شما که همش میگید صحابه عادلن، صحابه عادلن، پس علی ابن ابی طالب مگه صحابه نبوده؟ مگه امام نبوده؟ چرا این حاج خانم بر علی امام زمان جنگ را انداخت و شما همش بهش میگید رضی الله عنه؟ اینو به ما جواب بدن. ببخشید حضرت استاد مصدق آقا،
جوابی اگر وجود داشت حتما جواب میدادن. جوابی وجود نداره برای این سوال.
1400 سال از که حضرت استاد ما میگیم جواب ندارن.
بله
دیگه الان دوباره کوچیک و حضرت آقای دکتر الان دیگه اصل اینترنت و ماهواره است. اون موقع در کتاب ها بوده، ولی الان من نوعشیه میگم جستجو میکنم،
الان دیگه جوانان از رشد فکری یافتن، دیگه مثل قدیم نیست که
دقیقاً
و زنگ خطر برای وهابیون، باید بیان جواب بدن.
بله
ببخشید ما صد دعا شدم یا علی التماس دعا.
بله موفق باشید. ببینید یک از یک طرف میگن از صحابه کلهم عدول، از صحابه کلهم عدول و هر کسی اینو قبول نکنه فلانه فلانه فلانه، از اون طرف همین علمای اهل سنت مصداق فاسق رو در قرآن کریم یکی از اصحاب پیغمبر میدونن. این تعارضا و تناقضای عجیب که در باورها اینهاست واقعا مضحکه و واقعا نسل جدید اینها رو نخواهن پذیرفت. فاسق، فاسق معروف آقای ولید ابن عقبه که فاسق بود. ببینید من از زبان علمای اهل سنت خدمتتون نشون بدم، این آقای نصفی هست، تفسیر نصفی از علمای بزرگ اهل سنت، یکی از تفاسیر معروف ابی البرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی متوفای 710 سلف، از خدمتتون عرض کنم حنفی مذهبم هست، جلد 3 چاپ دارالکلم طیب صفحه 350 ذیل همین آیه مبارکه 6 سوره حجرات که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، ذیل همین آیه میگه اجمعوا، همه مفسرین اجماع دارن انها نزلت فی الولید ابن عقبه، این آیه درباره ولید ابن عقبه نازل شده، همه مفسرین اجماع دارن که این آیه درباره ولید ابن عقبه فاسق نازل شده. همین یه دونه کافیه که اون کلیت از صحابه کلهم عدول شکسته بشه. عجیبه شما ولید ابن عقبه ای که آمد در مسجد به عنوان والی کوفه، آمد در مسجد نماز صبح رو 4 رکعت خوند، شراب خورده بود، مست کرده بود، آمده بود روی سجاده نماز صبح رو به جای 2 رکعت 4 رکعت خوند و بعد وقتی مردم اعتراض کردن گفت میخوای بیشترش بکنم. نکته عجیب در این هست که او مست کرده بود، صحابه چی کار کرده بودن؟ صحابه که مست نکرده بودن، اونا چرا 4 رکعت خوندن؟ جالب، حتی ابن تیمیه هم تصریح کرده که اینا همه 4 رکعت خوندن پشت سر ولید فاسق. ولید فاسق صحابی پیغمبر، فامیل خلیفه سوم، بعد میگن از صحابه کلهم عدول، و این خیلی نکته عجیب و غیر قابل هضم برای ماهاست، حداقل برای کسانی که اهل منطق باشن این نکته نکته غیر قابل هضم و غیر قابل قبول هست. خب بیننده بعدی آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله، انشالله که حال شما خوب باشه، شب شما بخیر،
سلامت باشین.
یکی دو تا شبهات مالا با رایج اهل سنت که البته شبه فقط برای خودشون شبه است چون برای ما مضحکه، ولی خب جوابشون رو حالا با توجه به مبانی خودشون شما اگه بدین خوبه. حالا میبینم بگم یکی دو تا، ولی
حالا یکی یکی بریم جلو، جوابم خودتون برید ببینید چی میگید، چه جواب میدید. اگه جوابش انقدر مضحکه باید جوابش هم بلد باشین دیگه.
جوابشو بلد هستم، من تا شما تبیین‌های بهتری ارائه میکنی و
در خدمتیم. حالا بفرمایید شما ببینیم چی هست.
در باب همین که میگن شیعه چرا صحابه، یعنی اصحاب پیامبر و زنان پیامبر رو مثلا لعن میکنی؟
من شما لعن میکنی صحابه رو؟
افرادی که حالا منافق بودن رو؟ بله.
آه منافقین رو که خود اونام لعن میکنن، قرآنم لعن کرده، پس منافقین رو ما لعن میکنیم، اما صحابی پیغمبر مگه میشه کسی لعن بکنه؟ ما بسیار صحابه رو دوست داریم، روایت داریم 12,000 نفر از اصحاب پیغمبر، اینا همه آدمای خوبی بودن، همه اهل بهشتن، 12,000 نفر. بله ما که صحابه رو لعن نمیکنیم، ما منافقین رو لعن میکنیم، درسته؟
نه آخه اونها سه خلیفه اول رو هم میگن، اینا صحابه
حالا دیگه
معاویه رو هم میگن.
اگر ما مصداق تعیین نکنیم بهتره، در خدمتیم. خب چه جواب میخوای بدی از این قصه؟
از این شبه نمیدونم در این باره که اصحاب پیامبر چرا باید مثلا هر کسی که یک روز پیامبر رو ولو یک روز پیامبر رو دیده باشه و مسلمان شده
یک لحظه، یک لحظه حتی
خب حتی گفتن یک لحظه مبانیش اصلا جور در نمیاد. یه نفر یک لحظه پیامبر رو دیده باشه، حتی اگر انسان فاسق و فاجری باشه حق نداشته باشه هیچی بهش بگی، حتی اگه نوه پیامبر رو برای کشتنش رفته باشه حق نداره هیچی بهش بگی، حق نداره لعنش کنی. خب این واقعا موضعه که من نمیدونم چی بگم.
من
حالا در این زمینه که اونا هر کسی که یک لحظه پیامبر رو دیده باشه و مسلمان شده باشه رو مقدس میدونن و نباید اینها رو لعن کرد، در این باره شما چی میگید؟
ما یه مقاله داریم در سایت مسئله تقاطی حضرت ولی از هم حضرت علی، یه بار این مقاله رو کامل بخونید. هم بینندگان عزیز من توصیه میکنم حتما یه بار این مقاله رو بخونید که حضرت استاد ابوالقاسمی این مقاله رو نوشته. بل مقاله رو بخونید، مشروعیت سب و لعن از دیدگاه اهل سنت، نه فقط لعن، حتی مشروعیت سب فحاشی رو ما از اون مقاله از منابع اهل سنت آوردیم اونجا و ثابت کردیم که اینایی که به ما ایراد میگیرن چرا اینا رو میگید، ما آوردیم که صحابه چه فحشایی به هم میدادن. اصلا فحشایی، یه سری فحشها صحابه به هم دیگه دادن که مترجم روش نشده. در صحیح بخاری یک فحش ابوبکر داده به یک کسی که مترجم روش نشده ترجمه کنه، اینقدر فحشش زشته. یا فحشایی که صحابه به همسران پیغمبر دادن، همسران پیغمبر به هم دیگه دادن. عثمان به عایشه حرفای رکیک میزد، حرفای بد، توهینای عجیب میکرد. همونطور عایشه به خدمتتون عرض کنم عثمان. عمار یاسر میومد علنی در مسجد در زمان عثمان به عثمان فحش میداد، برو تهدید میکرد، فحش میداد. فحشای دیگه من اون فحشا رو که نمیتونم تکرار بکنم. بله، ما اینا رو بررسی کردیم، ثابت کردیم، از قرآن لعن رو ثابت کردیم. حدود 42 آیه ما در قرآن کریم داریم که خدا لعن کرده بعضی از دشمنان خودش رو. دشمنان خدا لعن شده، عده‌ای از مردم لعن شده، عده‌ای از مسلمان‌ها لعن شدن، عده‌ای از مسلمان‌هایی که شغلای خاصی دارن از زبان پیغمبر لعن شدن، کسانی که نمی‌دونم چی ان اونا لعن شدن، کسانی که پیغمبر رو اذیت کردن، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اینا رو داریم دیگه ما در قرآن. مشروعیت لعن از اونجا میتونید ببینید. اگر سنی باشه با من این بحث بکنه، من براش مستندات زیاد دارم. اگر شما میخواید مسلط بشید به این موضوع، حتما اون مقاله رو بخونید.
بعد یک شبهه، خیلی ممنون از شما، بعد یک شبهه دیگه هم که میگیرن در زمینه زنان پیامبر که من. میگن که اول که وقتی گفتن چرا پیامبر مثلا با زن بد ازدواج کرد، اگر شما میگین مثلا فلانی بد بوده، من گفتم آیه صریح قرآنه که حضرت لوط و حضرت نوح زنانشون جهنمی هن. آیه صریح قرآنه گفت زن لوط و زن نوح خیانتکار بودن و جهنمی هستن، هنگام مرگشون میگه وارد آتش شوید. بعد اینا میگن الا بلا قرآن گفته زنان پیامبر ام المؤمنینن، حالا زنان پیامبران پیشین رو ولش کن، الا بلا قرآن گفته اینا ام المؤمنینن، مگه میشه
آخه قرآن این آیه رو درباره زنان پیغمبر ما نازل کرده، اونا رو مثال زده، خطابش زنان پیغمبر بوده. متاسفانه سوره تحریم آیه شماره 10 خطاب به دو تا از زنهای پیغمبر، متاسفانه خطاب به عایشه و حفصه است دیگه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. ببینید این متاسفانه علمای اهل سنت هم همه تصریح کردن که به هر حال یک قصه اتفاق افتاد، پیغمبر یک کاری انجام داد که زنهای پیغمبر فهمیدند و قصهش مفصله دیگه. ما در سایت ماسه تقویتی حضرت ولی اصلا به خصوص همین آیه ما مقاله مفصل اونجا نوشتیم، اون قدیم ها یادم هست بود. بعد از زنهاش قول گرفت که این مطلب رو به مردم نگن و اونا نامردی نکردن. از حفصه، دقیقا از حفصه، از همسرش پیغمبر عهد گرفت که این مطلب رو بیرون درز نکنه، بین خودمون بمونه. و او رفت به عایشه گفت، عایشه به او گفت، به او گفت، دیگه کل عالم فهمیدن، کل عالم فهمیدن. تا امروز متاسفانه یه آبروی از پیغمبر بود که تا الان هم همه کتاب ها و قصه رو نقل میکنن. به این دلیل بود که خداوند این آیه رو نازل کرد و گفت که این حرفایی که شما میزنید، کارهایی که شما میکنید، قبلا دو تا از زنهای دیگر پیامبران هم انجام دادن. فلم یغنینا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین، اونها وارد جهنم شدن. این که کسی همسر پیغمبر باشه دلیل نمیشه آدم خوبی باشه. قرابت، فامیلی فایده به حال آدم نداره مگر ایمان داشته باشیم. تازه تو همین قرآن خداوند زنهای پیغمبر رو تهدید میکنه که اگر شما گناهی مرتکب بشید من شما رو دو برابر عذاب میکنم. ببینید در سوره مبارکه خدمتتون عرض کنم، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر یک عمل زشتی از شما سر بزنه من شما رو دو برابر عذاب میکنم، دو برابر عذاب میکنم. اگر یک همسر پیغمبر یک نفر رو بکشه خدا قتل دو نفر رو به گردنش میاندازه. اگر دروغ بگه دو برابر. این خیلی واضح روشنه. در خدمتتون هستیم.
بعد همه اینها رو هم که بهشون میگین میگن آقا الا بلا قرآن گفته زنان پیامبر امهات المؤمنین هن. این امهات المؤمنین هن. عایشه ام المؤمنین، ام المؤمنین الا بلا همینو میگن. در این باره که ام المؤمنین اصلا معناش چیه و اینکه با وجود ام المؤمنین بودن باز هم یک نفر میتونه بد باشه کم
من. یعنی خدمتتون هستم هم ذیل همون آیه بزرگان اهل سنت همون باز در سایت مسئله طیباتی حضرت ولی عصر ما داریم این مطلب رو که بزرگان اهل سنت گفتن این ام المؤمنین بودن به این معناست که نمیشه با همسران پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواج کرد. عذرخواهی میکنم. دهی از صحابه متاسفانه آمدن دور خودشون جمع شدن، 18 نفری بودن و زنهای پیغمبر بین خودشون تقسیم کردن. یکی گفت اگر پیغمبر از دنیا بره من با فلان همسرش ازدواج میکنم، یکی فلانو گفت، یکی فلانو گفت. طلحه یکی از زنهای پیغمبر انتخاب کرد، زبیر یکی دیگرش رو انتخاب کرد و این خبر به گوش پیغمبر رسید. پیغمبر به شدت ناراحت شد و بعد از او این آیه نازل شد که دیگه کسی حق نداره با زنان پیغمبر ازدواج بکنه و این خیلی عمل زشتی هست. و بعد از او بود که زنان پیغمبر حکم مادران مؤمنین رو پیدا کردن. به این معنا که نمیشه باش ازدواج کرد. مادر یک احکام خاصی داره، علاوه بر این که مثلا مادر ماست با ما محرمه. آیا همسران پیغمبر با همه مؤمنین محرمن؟ نه، واضح محرم نیستن. اگر محرم بود که خدا به اونا دستور نمیداد تا ابد داخل حجره هاتون بمانید و هیچ وقت از حجره هاتون بیرون نیایید مگر حالا برای کار ضروری که بعضیشون بیرون میمدن، وگرنه حق نداشتن از اتاقشون بیان بیرون. باید از پشت پرده با مردم صحبت میکردن. با همین مسلمان ها باید از پشت پرده صحبت میکردن. اگر مادر واقعی ما بودن که این حرفا معنا نداشته. آدم مادرش واجب نیست حجاب داشته باشه پیش شما، مادرش محرمه. ما از مادرمون ارث میبریم، مادرمون از ما ارث میبره. همه مسلمان ها آیا از زنهای پیغمبر از همه مؤمنین ارث میبردن؟ نه. آیا همه مؤمنین از زنهای پیغمبر ارث بردن؟ نه. پس این حکم که و از واجه و امهاتهم به این معنا نیست که خدمتون عرض کنم همه احکام یک مادر رو داره. نه، فقط حکم، تنها حکمی که میشه بار کرد این که ازدواج با اونها جایز نیست. ما مستنداتش رو مفصل آوردیم قبلا و جالب حتی عمار یاسر رحمت الله علیه وقتی در جنگ جمل آمد و عایشه گفت یا امه، گفت لست به امک، من مادری تو نیستم، تو مؤمن نیستی. چون عمار یاسر رو مؤمن نمیدانست که من مادری تو نیستم. حالا مستنداتش ما همه رو اونجا آوردیم. بنابراین این امال مؤمن بودن هیچ نفعی به حال اونها نداره مگر با ایمان باشه. مگر اگر ایمان داشته باشن عمل صالح انجام بدن خدا دو برابر پاداش میده، اگر کسی عمل بدی انجام بده خداوند دو برابر عذاب میکنه. دیگه نص صریح قرآن کریم بود.
بله. بعد یکی از شبهاتی
بله.
که
هستم از آقای بله. شعبانی در خدمت ما. شعبانی
یکی از شبهات دیگه ای که بله. حالا هرچند دیگه ربطی به ام المؤمنین نداره، یکی از شبهاتی که هم وهابی ها میگیرن هم اهل سنتی که داخل ایران شدیدن دارن تحت تاثیر وهابی ها قرار میگیرن، حالا من واقعا موندم چرا این هم از اهل سنت ایران هم تحت تاثیر شدید وهابیت قرار گرفتن، اینه که میگن قرآن گفته توسل به اموات جایز نیست. آیا قرآن گفته که به اموات نمیشه توسل کرد، فقط به زنده ها میشه متوسل شد؟
در کجای قرآن اومده که توسل به مرده جایز نیست؟
حالا آیات اینو میارن که میگن
هیچ آیه ای وجود نداره که توسل جایز هست به مرده یا جایز نیست. اصلا همچین آیه کجای قرآن هست که توسل به مرده جایز نیست. بیارن یه آیه، ما صدها بار از اینا خواستیم شما یک آیه بیارید که توسل به اموات جایز نباشد.
میگن مرده ها اصلا صدا، میگن که آقا قرآن گفته مرده ها صدای شما را نمیشنوند، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
من ببینید سماع موتا رو یک مطلب تازه است که وهابی های امروزی دارن صحبت چه میکنن. وهابی های امروزی بعد از آقای محمد ناصرالدین البانی در این حرفا رو میزنن. وگرنه خدمتتون عرض کنم ما داریم پیغمبر خودش با مرده ها صحبت کرده. روایت صحیح بخاری دیگه، پیغمبر وقتی مشرکان قریش رو آورد انداخت داخل چاه با اونها صحبت کرد. این دیگه واضح و روشن روایتش در صحیح بخاری آمده. بزرگان اهل سنت اومدن گفتن خدمتتون عرض کنم مثل ابن قیم، کسی مثل ابن تیمیه. ببینید ابن تیمیه خودش میگه مرده ها میشنوه. ابن تیمیه که خدای وهابیت، پیامبر وهابیت، امام وهابیت، مؤسس وهابیت، در کتاب مجموع فتاواش و جاهای مختلف تصریح کرده که مرده ها میشنوند. اگر صفحه مونیتور بندر کارگردان محترم نشون بدن، جلد 24 از مجموع فتاوای ابن تیمیه صفحه 362 که سوال کردن هل المیت یسمع کلام زائره و یرا شخصه، آیا میت صدای زائرش را میشنود و او را میبیند یا نمیبیند؟ مفصل جواب داده بله نعم، یسمع المیت فی الجمله، میت میشنود کما ثبت فی الصحیحین، در صحیح بخاری و مسلم از پیغمبر این روایت آمده که مرده ها یسمع خفق نعالهم حین یولونن، وقتی مرده رو درون قبر میگذارن تشریح کننده ها بر میگردن حتی صدای کفش پاهای اینها رو میشنوه. و باز روایت معروفه که مشرکان قریش رو پیغمبر داخل چاه انداخت و پیغمبر با اونها صحبت کرد هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا و قال انهم یسمعون الان ما اقول. خود پیغمبر میگه مرده ها میشنوند. صریح متن، صریح روایت صحیح بخاری مسلم که پیغمبر میگه مرده ها میشنوند، ولی وهابی ها میگن نمیشنوند. باز این خود پیغمبر دستور داده وقتی رفتید به قبرستان به اونها سلام کنید. چی بگید؟ السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انشاء و انا انشاء الله بكم لاحقون. میگه اینا خطابن دیگه، خطابم باید به کسی صحیحه که بشنوه. وقتی خطاب کنی کسی نشنوه که خطاب بی‌معنی میشه. ابن تیمیه میگه مرده ها میشنون، ابن قیم میگه میشنون، ابن کثیر میگه میشنون. ببینید از ابن قیم الجوزی اصلا این دیگه که مفصل یه کتاب داره درباره الروح، و ابن کثیر در همین تفسیر خودش، شاگرد ابن تیمیه است، بزرگ سلفی هاست، در تفسیر خودش جلد 6 ذیل آیه 52 و 53 سوره مبارکه روم مفصل همین آیه‌ای که وهابی ها بهش استدلال میکنن رو بررسی کرده، این کلات اسم الموتا همین رو بررسی کرده و بعد در صفحه 325 میگه و سلفو مجمعون علی هذا، سلف اجماع دارن که مرده ها میشنون بر این که ما من احد یمر رو به قبر اخیه المسلم کان عرفه فی دنیا و چی و چی، فقط تواترت الاثار، روایات متواتر داریم به ان المیته یعرفو به زیارت الحیله، میت میشناسه هر کسی زیارتش بره و یستبشر خوشحال میشه. و بعد این روایت رو نقل میکنه ما من رجل یزور و قبر اخیه و یجلس عنده الا استأنس به و رد علیه حتی یقوم، اگر کسی سراغ قبر برادرش بره، سراغ قبر کسی بره و اونجا بشینه، مرده باش انس میگیره، هر چی میگه میشنوه، حتی جواب میده، ولی ما جواباشو نمیشنویم، ما جواب مرده ها رو نمیشنویم. ما همه مسلمان ها حداقل روز 5 بار در نمازهایمون به پیغمبر بزرگوار اسلام سلام میدیم. همه مسلمان ها پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ مگه میشه نشنوه؟ اگه نشنوه که در نماز لغو میشه. واضح روشنه. بحث سماع موتا رو ما هم مفصل قبلا بحث کردیم در برنامه راه به راه و چیزی براشون نگذاشتیم. فکر میکنم وقتمون تموم شده باشه. امیر از تهران سلام علیکم و رحمت الله.
حاج آقا رنگم سلام. رنگم پرید گفتم به من نوبت نرسید.
در خدمت
این دفعه عرق بیدمش گذاشتم پیش خودم بخورم سرطوانی نشه. انشالله که شما این سرفهاتون خوب بشه. یه هفته خوب نشده.
من چند ماه این سرفهات دارم در خدمتم.
سه هفته از برنامه‌تون رو میبینم، اگر میدونستم بیشتر از اینا میدیدم. زنده شو.
در خدمتی.
آقا این سنیای وهابی مخصوصا.
بله.
اینا
بله بله وقتمون کم مونده.
علی رو که
سریع صحبتتون بفهمید که وقتمون خیلی کمه. آخ دیگه شانس نداره آقای امیر رو چرا اول برنامه بسل نمی‌کنید؟ با واتساپ زنگ زده نتش قطع شد، اینترنت هم که برق رفته باشه احتمالاً دیگه اینترنت هم قطع میشه. بسیار ممنونیم و سپاسگزاریم از برادران عزیز. عذرخواهی می‌کنم از آقای امیر بزرگوار. انشالله هفته بعد روز شنبه اساتید میان، دوشنبه و چهارشنبه هم انشالله اگر خودم بودم خدمتون خواهم بود. خانم فاطمی هم فکر میکنم فاطمی هم پشت خط بود و بعضی از عزیزان دیگه. انشالله هفته های بعد خدمتون خواهیم بود. از همتون عذرخواهی میکنم. و آخرین جمله ما و تنها دعای ما این هست که اللهم عجل لولی کل فرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.